بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم خوب و خوش باشید. امروز جلسه هفتم از خوانش و شرح تذکرة الاولیاء عطار نیشابوری رو خواهیم داشت. در جلسه پنج ذکر اویس قرنی رو خوانش کردیم، یعنی فقط روخانی کردم، که بعد از ذکر امام صادق دومین ذکر از اذکار تذکرة الاولیاء است. در جلسه شش تقریبا نیمی از متن مربوط به اویس قرنی رو خوندیم و به معانی جملات و واژه ها پرداختیم. امروز که جلسه هفتمه، به نیمه دیگر ذکر اویس قرنی میپردازیم. اگر جلسه پنج یا شش رو گوش نکردید، توصیه میکنم اون دوتا رو بشنوید، چون بسیاری از موارد در مورد اویس قرنی تو جلسه پنج و شش گفته شده. امروز کلا یه مقدار کارمونم ساده تره. در جلسه شش بعد از توصیفاتی که از اویس قرنی کرد عطار نیشابوری، به پیشبینی پیامبر پرداخت که پیامبر پیشبینی کرده بود که من اویس قرنی رو نمیبینم، ولی علی ابن ابی طالب و عمر ابن خطاب میتونن اویس قرنی رو ببینن و خواهند دید، و اینکه در هنگام مرگش طبق یادی که عطار کرده، خرقه، یعنی گفته وصیت کرده که خرقه یا لباس پیامبر به اویس قرنی داده بشه. پس بعد از مرگ پیامبر، علی و عمر به قرن رفتن، اویس رو پیدا کردن، خرقه رو به او دادن و گفتن دعا کن و برای امت پیامبر شفاعت بخواه. بعد دیگه حالا یه اتفاقاتی اونجا افتاد، در نهایت اویس دعا کرد و طلب شفاعت کرد برای امت پیامبر. در اون خلال وقتی عمر حال عرفانی و روحانی اویس قرنی رو دید، خیلی دلش خواست که مثل اویس باشه و گفت کیه که این خلافت را به تکه نان از ما بخره؟ و اویس گفت کسی که عقل ندارد، که یعنی این خلافت رو کسی قبول میکنه که در نهایت عقل نداشته باشه. خب تا اینجا خوندیم، از امروز ادامهش رو میخونیم. حالا پاراگراف آخر رو که جلسه قبل خوندیم من دوباره روخانی میکنم و همینطور ادامه میدیم. انشالله برسیم امروز تا انتهای ذکر اویس رو بخونیم. فاروق او را دید، گلیم اشتری به خود فرا گرفته و سر و پای برهنه، چون در نگریست 18,000 عالم در تحت آن گلیم دید. از خلافت و از خیش دل برگرفت، گفت کیست این خلافت از ما بخرد به گرده ای؟ اویس گفت کسی که عقل ندارد. چه می فروشی؟ بی انداز، هر که باید برگیرد، خرید و فروخ در میان چه کار دارد؟ تا صحابه فریاد برآوردند که چیزی که از صدیق قبول کرده ای، کار چندین هزار مسلمان زاویه نتوان گذاشت که یک روز عدل تو به 1,000 سال عبادت برآید. خب تا اینجا خوندیم، بریم به ادامهش ببینیم ادامه گفتگوی اویس و عمر به کجا می انجامد. پس اویس مرقع در پوشید و گفت به عدد موی شتر و گاو و گوسفند ربیعه و مضر امت محمد را بخشیدند از برکات این مرقع. خب جلسه قبل گفتم که ربیعه و مضر دوتا قبیله عرب بودن که گویا خیلی دام داشتن، و در نهایت اویس تونست شفاعت تعداد زیادی از مسلمانان را از خداوند بگیره. اینجا توانت بود که کسی گمان برد که اویس از فاروق در پیش بود، و نه چنین است. اما خاصیت اویس تجرید بود، فاروق آن همه داشت، تجرید نیز میخواست، چنان که خواجه انبیا در پیرزنان میزد که محمد را از دعا به یاد داری. خب اینجا عطار به یه نکته خیلی جالبی اشاره میکنه. وقتی اویس رو در اون حالت عرفانی عمر میبینه، میگه که ای بابا کاش منم مثلا مثل اویس بودم، این خلافت دست و پای ما رو بسته، پس من دلم میخواد مثلا مثل اویس باشم. اینجا یه سوالی احتمالا پیش میاد برای خیلی از شنونده ها، عطار خودش جواب داده که جایگاه عمر به عنوان خلیفه و جانشین پیامبر بالاتر بود یا اویس قرنی که یک چوپان شتربالی بود و در یک گوشه نشسته بود و فقط به عبادت و ذکر خدای مشغول بود و نهایت از اون چوپانی و شترداری اگر چیزی درآمدی کسب میکرد خرج معاش خودش و مادرش میکرد. خب الان جایگاه کدوم برتره؟ اینجا عطار جواب میده، میگه اینجا توانت بود که کسی گمان برد اویس از فاروق پیش بود، شاید اویس از فاروق بهتره، فاروق هم گرد کردم عمره، ولی چنین است، میگه اینطوری نیست، اما خاصیت اویس تجرید بود. میگه خب الان اصلا چه برتری اویس نسبت به دیگران داره؟ اون تجریده. تجرید با مجرد که الان ما میگیم مجرد و متأهل هم ریشه است، به معنای تنها و تک و تنها و فرد و غیره، ولی در اصطلاح تصوف به کسانی گفته میشه که ترک علایق دنیوی میکنن، ترک اغراض دنیوی میکنن، کلا ترک دنیا میکنن و به طاعت و عبادت میپردازن. دقیقا این ترک دنیا رمز تجریده، یعنی بتونی دنیا رو با همه زیبایی ها، با همه جذابیت ها، با همه دلچسبی ها و دلفریبی ها رها کنی و مثلا مثل اویس بری یه گوشه یه بیابونی شتربانی کنی و با حداقل ها زندگی کنی، و این اصلا کار ساده ای نیست، ولی از نگاه عرفا شاید بگی یکی از مهمترین راه ها برای رسیدن به خدا یا مؤثرترین راه برای رسیدن به خدا همین تجریده، همین ترک دنیاه. به خاطر همینه اصلا ریاضت و ترک دنیا اصله، یکی از مهمترین پایه های عرفان و تصوفه. حالا اینجا میگه خاصیت اویس تجرید بود، فاروق آن همه داشت، یعنی مراتب دیگر رو داشت، فقط تجرید را نیز میخواست، دلش میخواست بره یه گوشه مثلا خودش باشه و با خدای خودش راز و نیاز کنه، چنان که خواجه انبیا در پیر زنان را میزد. خواجه انبیا پیامبر را، پیامبر اسلام را میگه عطار، در پیر زنان را میزد و میگفت محمد را به دعا یاد دارید. این روایتی که پیامبر میرفت در خونه پیرزنها رو میزد، مثلا میگفت شما دلتون پاکه منم دعا کنید، عطار یه جا دیگه هم بهش اشاره کرده تو کتاب اسرارنامه، به حالت شعر آوردتش، میخواد بگه پیامبر اسلام که خودش مستجاب الدعوت، شفاعتش همه مسلمانان رو در بر میگیره، به هر حال در اسلام مقامی بالاتر از پیامبر نداری، میره و در خونه پیرزنها رو میزنه، میگه ما رو دعا کنید. میخواد بگه آنچه که فاروق نداشت و درخواست میکرد شبیه کاریه که پیامبر در مورد در هر پیرزن میزد پیامبر، که ای زن در دعا با یادم آورد، تو دعا منو یادت بیاد. بعد این چه کاریه که یه آفتاب میره پیش یه ذره و میگه به فریاد من برس؟ این جریان اینه که مقامش بالا، یعنی که نگه حالا بگیم پیامبر مقامش از اون پیرزنها پایین تره، نه، ولی از دعای خیر پیرزنان هم نمیخواست خودش رو محروم کنه. پس مرتضی خاموش بنشست. فاروق گفت چرا نیامدی تا مصطفی را بدیدی؟ گفت شما دیدید؟ گفت دیدید. گفت مگر جبه او را دیدید؟ اگر شما او را دیدید بگویید تا ابروی او پیوسته بود یا گشاده؟ ای عجب، چندین بار او را دیده، از هیبتی که او را بود نشان باز نتوانستند داد. پس مرتضی علی ابن ابی طالب رو میگه خاموش بنشست. اصلا تو این داستان با اینکه علی ابن ابی طالب در کنار عمر خطاب با هم به قرار رفتن، ولی نقش علی ابن ابی طالب خیلی کمه و تقریبا هیچ گفتگویی و هیچ جمله‌ای از علی ابن ابی طالب نقل نشده تا این ذکر عطار. اینو نمیدونم دلیلش چیه، شاید خب حضرت علی مثلا نمیدونم گوشه‌گیرتر بوده، منزوی‌تر بوده، مثلا عمر پرحرف‌تر بوده، یا مثلا احترام بزرگتر رو نگه می‌داشته، مثلا چون عمر بزرگتر بوده علی صحبت نمی کرده، یا دلایل دیگه. ولی خب من وقتی خودم می خونم برام جالبه که اینجا مرتضی و فاروق با هم رفتن، ولی تقریبا اثری از مرتضی توی داستان نیست. اینجا هم میگه پس مرتضی خاموش بنشست، یه گوشه نشسته. فاروق گفت، عمر به اویس میگه چرا نیامدی مصطفی را بدیدی؟ میگه خب چرا نیامدی مکه، تو که انقدر علاقمند پیامبری چرا نیامدی مکه ببینیش؟ بعد اویس چه زیرکانه جواب میده، میگه شما دیدید؟ میگه شما دیدید؟ میگه خب بله دیدی. گفت مگر جبه او را دیدی؟ جبه لباسیه که اهل تصوف میپوشن. حالا یعنی شما بگیرید لباس، یعنی ظاهر پیامبر رو دیدید، یعنی باطنش رو درک نکردید. اگر شما او را دیدید بگویید تا ابروی او پیوسته بود یا گشاده. میگه اگه راستشو میگی به من بگو ببینم. پیامبر ابرو پیوندی الان ما میگیم، ابروش پیوسته بود یا نه باز بود؟ احتمالا عمر میمونه که چی بگه. میگه ای عجب، چندین بار او را دیده، از هیبتی که او را بود، میگه یعنی پیامبر هیبتی داشت که ما الان نمیتونیم نشان باز توانستن داد. در نهایت میخواد بگه شماها هم که پیامبر رو دیدید، خیلی دیدارتون دیدار خیلی بهره‌مندانه و دلی و قلبی شاید نبوده، فقط در حد دیدن جبه و لباس و ظاهر پیامبر بوده و آنچنانی که باید درک درستی از پیامبر نداشتید. پس گفت، دوباره ادامه میده خود اویس، پس گفت شما دوست محمد هستید؟ گفتند هستیم. گفت دندان بنمای. گفت اگر در دوستی درست بودید چرا آن روز که دندان مبارک او بشکستند به حکم موافقت دندان خود نشکستید؟ شرط دوستی موافقت است. و دندان خود بنمود، چند دندان در دهان شکسته داشت. گفت او را من به صورت ندیده موافقت او کردم، که موافقت از دین است. هر دو را رقت آورد، بدانستند که منصب دوستی از کسی دیگر که رسول را ندیده بود در میبایست آمود. پس اویس یه بار برگشت گفت ابروهاش چجوری بود؟ نگم بیکه که شما خیلی ظاهر پیامبر رو هم حتی دقت نکردید. یه سوال دیگه هم از علی و عمر میکنه، میگه که شما دوست محمد هستید؟ گفتند هستید. گفت دندان بنمایید، دندوناتو نشون بده ببینم. گفت اگر در دوستی درست بودید، اگه دوست درست حسابی بودید، خیلی دوستی درست یعنی کامل، یه چیزی که مثلا شما یه سیبیو میخرید درست است، دقیقا الان ما معادلش رو درسته استفاده میکنیم، وقتی یه گاز به سیب میزنید دیگه اون سیب درسته نیست، یه نقصی داره روش. میگه اگر در دوستی درست بودید، یعنی کامل دوست واقعی و دقیق و درستی بودی، چرا آن روز که دندان مبارک او بشکستن شما دندوناتون رو نشکستید؟ دندان پیامبر گویا در جنگ احد، در جنگ احد پیامبر هم زخمی شده هم دندونش توسط دشمنان شکسته شده. به حکم موافقت دندان خود نشکستید، شرط دوستی موافقت است. یعنی دوست هر کاری میکنه شما هم باید بکنید. موافق از وفق دیگه، وفق هم یعنی سازگار کردن، سازگار شدن، موافقت هم همین معنی رو میده. دندان خود بنمود، اویس دندونش رو نشون داد که چند دندان در دهان شکسته داشت، که دندوناش شکسته بود. گفت او را من به صورت نادیده، من پیامبر رو ندیدم، به ظاهر ندیدم، موافقت او کردم، که موافقت از دین است، ولی همراه او شدم و با او خودم رو سازگار کردم. چرا؟ چون موافقت با پیامبر موافقت از دینه. هر دو را رقت آورد، در حال یه مقدار مهربون و دلنرم شدن، دلنازک، یه زهای رقت به معنای تأثر و تعلم و طبعشون لطیف شد دیگه، حالشون تغییر کرد. هر دو را رقت آمد، رقت هم هر دو یعنی عمر و علی، بدانستند که منصب دوستی از کسی دیگر که رسول را ندیده بود در میبایست آموخ. باید از کسی دوستی واقعی رو یاد بگیرن که اصلا هرگز پیامبر را ندیده. پس فاروق گفت یا اویس مرا دعا کن. گفت در ایمان میل نبود، دعا کرده آمد. هر روز در تشهد میگویم اللهم اغفر لی لوالدی و للمؤمنین و المؤمنات. اگر شما ایمان به سلامت به گور برید خود شما را دعا دریابد، و اگر نه من ضایع نکنم. هزار ماشاءالله، چقدرم اویس حاضر جواب بوده. پس فاروق یعنی عمر گفت یا اویس من رو دعا کن، من دعا کن. مثلا شما فکر کنی به این نفر میگی من رو دعا کن آج آقا، بعد برمیگرده میگه یا میگه محتاجیم به دعا یا میگه دعاگو هستیم، حالا یکی از این دوتا جواب میده. ولی این جواب اویس رو ببین، میگه در ایمان میل نبود. میل حالا معنای مختلفی داره، میگه یعنی مثلا میل یه جاهایی به معنای آرزو اشتیاقه، یه جاهایی معنای مثلا همون یه ذره ضعیفترش معنای تمایل داشتنه که اصلا با ویل، یه جاهایی معنای توجه و خواسته، یه جاهایی مثلا به معنای علاقه است. ولی در نهایت میخواد بگه در ایمان میل نبود، این مثلا دل بخواهی نیست که مثلا من چون تو رو دوست دارم بگم بس تو رو دعا میکنم، بعد یکی دیگر رو دوست ندارم بگم دعا نمیکنم. یه همچین منظوری احتمالا اویس داشته. میگه در ایمان میل نبود، دعا کرده آمد، من دعا میکنم. هر روز در تشهد میگویم، هر روز توی نمازم میگم اللهم اغفر لی، خدایا ببخش، للوالدی و للمؤمنین و المؤمنات، خدایا والدین منو ببخش و مؤمنین و مؤمنات رو، یعنی پدر مادرم رو ببخش، منو ببخش، پدر مادرم رو ببخش و مؤمنین و مؤمنات یعنی زنان مؤمن و مردان مؤمن رو ببخش. این یه دعای کلیه که خب هممونم بلدیم، شاید خیلی همونم مثلا این دعا رو استفاده کنیم. بعد چه چیز جالبی میگه، میگه ببین اگر شما ایمان به سلامت به گور ببرید، یعنی با ایمان باشید و در نهایت تا روز مرگ بتونید ایمانتون رو حفظ کنید. آخه میدونید یه وقتای ایمان داشتن، یه وقتای ایمان داشتم در لحظه حال من، الان فرد با ایمانیم، ولی اینکه حالا 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 70 سالگی، 90 سالگی هم آیا با ایمان باشم یا نه، خیلی مقوله متفاوتیه از اینکه الان من با ایمانم. به خاطر همین یه استادی داشتیم خیلی خوب صحبت میکرد، میگفتش که تا جفاتون تو گور نرفته دو دستی به ایمانتون بچسبید و اجازه ندید ایمانتون رو باد ببره، چون واقعا یه 70 سال 80 سال زحمت میکشی ایمان به یک لحظه از به باد میره، 70 سال عبادت یک شب به باد میره. اینطور هم نیست شما بگید خب 70 سال عبادت کردم، 70 سال با ایمان بودم، بس 70 سال زمان میخواد که مثلا ایمان من از بین بره. نه، یه وقتای یه جرقه کوچیک یا آتیش خیلی بزرگ ایجاد میکنه. به خاطر این هم اینجا میگه سلامت به ایمان، به سلامت به گور ببرید، یعنی تا لحظه آخر با ایمان باشید خود شما را دعا دریابد. بس این دعای کلی که من کردم شامل حال شما هم میشه، چون گفتم خدای من رو ببخش، والدین رو ببخش، مؤمنین و مؤمنات رو ببخش، و چون تو با ایمانی در نهایت شامل دعا باشی، وگرنه من ضایع نکنم، بس من ضرری نکردم، من دعامو کردم. اینم ببینید جواب هوشمندانه و خیلی دقیق و درستی بوده که اتفاقا اویس به عمر گفته. حالا عمر هم رها نمیکنه این اویس بنده خدا رو. پس فاروق گفت مرا وصیتی کن، همچنان گفتگوی بین عمر و اویسه. پس فاروق گفت مرا وصیتی کن. گفت یا عمر، خدای را شناسی؟ خدا رو میشناسی؟ گفت شناسم. گفت اگر بجز از خدای هیچ کس را نشناسی تو را به، یعنی لرزه به تن آدم میندازه این جمله، میگه اگه خدا رو میشناسی هیچ کس دیگر رو غیر از خدا نشناسی، پدر، مادر، خواهر، برادر، نمیدونم خاله، عمه، عمو، دایی، دوست، شاگرد، همسایه، همکلاسی، هیچ کس دیگر رو نشناسی برای تو بهتره. یعنی چی؟ یعنی خدا برای تو کافیه. حالا فکر کن با چقدر از ترس تنهایی، از ترس اینکه نمیدونم هزاران ترس پناه میبریم با آدم ها. اصلا به نظرم میاد اینکه میگن انسان موجود اجتماعیه به خاطر اینکه انسان خدا رو نشناخته. اگر خدا رو میشناخت، چه بسا همون تجریدی که گفتم در مورد چیز، در مورد انسان ها هم صدق میکرد. آدمایی که آدم وقتی خدا رو نشناسه هی پناه میبره به غیر، به غیر خدا، حواسم نیست. ببین چی میگه، میگه اگر بجز از خدا هیچ کس، ببین اصلا چیزم نمیاره، حداقل 5 نفر رو بشناسی به نفته، پدر مادر تو بشناسی به نفته، فرزندان تو بشناسی حالا بد نیست. نه، میگه اگر بجز از خدا هیچ کس را نشناسی، تو را به برای تو بهتره. گفت زدنی، زیادت کن. میگه خب حالا این نصیحت رو کردی، بازم نصیحت بیشتر. زدنی از همون زیادم خودمونه، دقیقا از یه ریشن، یعنی بیشتر برام بگو. گفت یا عمر، خداوند تو را میداند. حالا برعکس همون خدا تو را میشناسه است، تو خدا رو میشناسی، حالا میگه خدا چطور، خدا میدونه تویی، میشناسه تو رو. گفت میداند. خب عمرم خیلی با اعتماد به نفس میگه پس من میدونه، میشناسه. گفت اگر بجز از خدای تو را هیچ کس نداند، تو را به. میگه حتی غیر از خدا هم هیچ کس تو رو نشناسه، هیچ کس اصلا ندونه تو کی هستی، نفهمه اصلا تو کی به دنیا آمدی، کی مردی، چی کار کردی تو این دنیا، چه سود و نفعی به غیر رسوندی، چی چی چی. میگه اگر غیر از خدا تو را هیچ کس نداند، تو را به. این دوتا اصلا نمیدونم حرف زدنم دربارش برام سخته، اینقدر من این پاراگراف رو دوست دارم. یه بار دیگه بخونیم رد چی؟ تمام تنم مرمور شد. پس فاروق گفت مرا وصیتی کن. گفت یا عمر، خدای را شناسی؟ گفت شناسم. گفت اگر بجز از خدا هیچ کس را نشناسی، تو را به. گفت زدنی، زیادت کن. گفت یا عمر، خداوند تو را میداند. گفت میداند. گفت اگر بجز از خدای تو را هیچ کس نداند، تو را به. دوستان من یه مکسی کردم، رفتم یه مقدار آب خوردم، یه ذره حالم جا بیاد. واقعا تزکیه الاولیا منو خیلی تحت تاثیر قرار میده، یعنی هم جسمی هم روحی، نمیدونم چه جوری بگم، چه حالی پیدا میکنم، ولی خیلی عجیب و غریبه. به خاطر همین الان که داشتم به خودم کمک میکردم یه ذره حال احوالم جا بیاد، با خودم گفتم دیگه خیلی توضیح ندم، فقط بخونم کلمات رو بگم در حدی که اون پاراگراف که مثلا داریم میخونیم دیگه برای همه واضح باشه که کلمات چه منظوری رو میخوان بیان کنن، دیگه خیلی توضیحات دیگه ای ندم که هر کس هم اینطوری بتونه برداشت خودش رو بکنه، بتونه بهره خودش رو ببره، شاید اصلا تأثیر روحانی و احوال و حال احوالش هم متفاوت بشه، یعنی حتما نه که اونی که من برداشت میکنم رو اونم برداره. من همون در حد کلمات و جملات بگم، حالا اگر موفق بشم، چون در نهایت اون تأثیرش رو بر وجود آدم میذاره و بعضی وقتا اصلا یه چیزایی بیانش واقعا ناخودآگاهه، اگه بتونم اونو کنترل کنم و بتونم این مدیریت شده صحبت کنم، امیدوارم بتونم این بعد اینطوری کنم، وگرنه واقعا اینطوری هیچ وقت نمیتونیم تزکیه الاولیا رو تموم کنیم، همواره با این حال و احوالی که ایجاد میکنه در آدم هم بخوایم آهسته آهسته پیش بریم، نمیدونم اصلا به عمرمون برسه، چون هر پاراگرافش اصلا وجود آدم رو پر از نمیدونم فکر آدم درگیر میکنه. من که تمام مربور میشه موهام، اصلا یه جوری اصلا این خونی که توی رگ‌هام حرکت میکنه رو متوجه میشم. اون دوستانی که مدیتیشن و یوگا و اینا انجام میدن میدونن که بعضی وقت آدم تو بعضی حرکت ها میتونه خون قشنگ جاری در رگ ها رو حس کنه. نمیدونم، حالا ببخشید دیگه، نه همین کلام هم از همون کلام ناخودآگاهی بود که دیگه من گفتم، امیدوارم ببخشید. پس فاروق گفت باش تا چیزی بیاورم. اویس دست در جیب کرد، 2 درم برآورد. گفت من این را از شتربانی حاصل کردم. اگر تو زمان می کنی چندان بزیم که این بخورم، آنگاه دیگر بستانم. پس فاروق یا عمر برمیگرده بهش میگه همجا حالا بمون، من برم مثلا از توی احتمالا بار و بنم، از روی اون مثلا وسایلم که توی کاروانه، برای تو چیزی بیارم. این چیزی جا احتمالا پوله دیگه، خب مثلا نون و ماست و اینا که نمیخواسته بیاره. بعد یعنی یه پولی بیارم، هدیه‌ای بیارم، پیشکشی، به هر حال تو هم از جامعه مسلمانانی، حالا از بیت المال پولی به تو بدم، وام بدون بهره بدون بازگشت، یه چیز توی مایا. بعد اویس چی کار میکنه؟ دست در جیب کرد، 2 درم در آورد، 2 تا درم، درهم، سکه، نقره. در نهایت به اغلب سکه ها مثلا توی دنیای قدیم درهم یا درم میگفتن، حالا فارغ از اینکه حالا جنسشون از طلا بود، نقره بود یا هر چیز دیگه. گفت من این از شتربانی حاصل کردم. 2 تا سکه از جیبش در میاره، میگه من ببین همونطور که داریم میبینی من شتربانم، این 2 تا درهمم به دست آوردم. آیا تو زمان میکنی چندان بزیم که این بخورم، آنگاه دیگر بستانم؟ میگه تو ضمانت میکنی من انقدر زنده بمونم که این 2 تا سکه رو خرج کنم؟ بعد اگه تو ضمانت میکنی منو پولی هم که تو میخوای به من بدی ازت میگیرم. خب این حتی کلا یه حدیث هم هست از پیامبر که من که پیامبر خدا هم نمیدونم پامو که بالا میبرم که قدم بردارم آیا انقدر عمر میکنم که اون قدمم به زمین برسه. یعنی در نهایت انسان واقعا وابسته به یک نفس دیگه. احتمال داره این نفس من و شما باشی، در نفس دیگر نباشیم. و اینم قناعت و در لحظه زندگی کردن صوفیانه که خب زبان زده و به شدت مورد توصیه است که صوفی ابن الوقت باشد. ای عزیز توی مثنوی که بارها مولانا بهش اشاره میکنه که در حال زندگی کن، و اینطور هم نباشه که خیلی نگران آینده باشی، حالا در آینده چی بخورم، چی بپوشم، کجا زندگی کنم، کجا برم، کجا بیام، یا اینکه بخوای همش حسرت گذشته رو بخوری، ای کاش در گذشته این کارو کرده بودم، ای کاش بیشتر تلاش کرده بودم، ای کاش بیشتر خوشحال بودم. در نهایت در زمان حال زندگی کن. توصیه این بخش اویسم چه از نظر مادی چه از نظر معنوی به تو زندگی در حاله. زمانی بودند، حالا یه مدت گذشت و عمر و بقیه دوستانش در کنار اویس بودند. گفت، یعنی اویس گفت، رنجه شدید، اکنون بازگردید که قیامت نزدیک است. آنگاه آنجا ما را دیداری بود که بازگشتن نبود، که اکنون من به ساختن زاد آخرتم. خب میگه حالا یه زمانی موندید. بعد خیلی جالبه، ببینید اینم از آداب میهمانداری عرفاست. برمیگرده میگه خب دیگه رنجه شدید، مثلا معادل قلم رنجه کردید، اذیت شدید، زحمت کشیدید. ما میگیم زحمت کشیدید، مثلا میخوایم مهمون رو راه بندازیم میگیم خیلی زحمت کشیدید، خیلی خوشحال شدیم تشریف آوردید. این معادلش رو میگه رنجه شدید. میگه اکنون بازگردید. خیلی جالب، به مهمانش میگه بلنشو برو دیگه، بسته. چرا؟ که قیامت نزدیک است. آنگاه آنجا ما را دیداری بود که بازگشتن نبود. میگه ببین الان ما داریم زمانمون رو هدر میدیم، به زودی قیامت میشه، اون وقت ما اونجا همدیگر رو یه دیداری خواهیم داشت که اصلا دیگه توش برگشتی نداره. الان شما باید برگردید برید مدینه، برید کوفه، و من الان باید چیکار کنم؟ منم بشینم ساختن زاد آخرت. ببین همین 2 تا خط چند تا درس داره. یک، زمانت رو به بطالت هدر نده. 2، قیامت از اون چیزی که تو فکر میکنی نزدیک داره. 3، حالا که قیامت نزدیکه به زاد آخرت تو جمع کن. چقدر همش در فکر دنیای بیساب مرده ای. خب حالا این اویس به عمر گفت. چون اهل قرن بازگشتند، اویس را حرمتی و جاهی پدید آمد در میان ایشان، سر آن نمی داشت، از آنجا بگریخ و به کوفه شد، و بعد از آن او را کس ندید الا هرم ابن حیان. خب میگه حالا بعد از حالا فکر کنید مثلا توی یه روستایی توی شهر کوچیکی خبر میپیچه که خلیفه پیامبر به همراه یارانش و عمر و علی ابن ابی طالب و غیره اومدن دیدن یه چوپان، اومدن دیدن یه شتربان. چه اتفاقی بیفته؟ اون شتربانه دیگه خیلی معروف میشه، خیلی مشهور میشه، خیلی وجاهتی پیدا میکنه، قابل احترام میشه توی جمع. حالا این وجاهت و احترام رو جذب کرده که اونا از مدینه و کوفه اومدن سمت اویس، ولی اویس اینو دوست نداره. دقیقا همون معادل تجریدیه که تو ابتدای درس امروزمون داشتیم. اویس اصلا رسیدن به این مقامات برای اویس، به این درجه از فکر و تفکر، به خاطر گوشه نشینی و دوری از مردمه، به خاطر ترک دنیاه، به خاطر نخواستن دنیاه. ولی اینجا حالا که به قول عطار حرمتی و جاهی پدید آمد در میان ایشان، سر آن نمی داشت، یعنی اونو نمیخواست. سر آن نمی داشت یعنی میل و خواستش نبود. سعدی چی میگه؟ سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی، چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی. سر آن ندارد یعنی قصدشو نداره، و اینجا هم خوشش نمیاد از این چی گفت؟ حرمت و جاهی که پدید آمد. از آنجا به گریخ، یعنی دیگه قرن رو ترک کرد و به کوفه شد، رفت کوفه. و بعد از آن او را کس ندید الا حرم ابن حیان. حالا حرم ابن حیان اون رو دیده. این حرم ابن حیان یه آدم جالبیه. نمیدونم، فکر کنم یه توضیحاتی تو جلسه قبل دادم چون یادم نمیاد، حالا یه تکرارشون میکنم. حرم ابن حیان از مردم بصره بوده که اتفاقا یکی از زهاد سمانیه است، یعنی از زاهدانی که توی جلسات قبل در موردشون صحبت کردم، گفتم که اینا به زهد معروف بودن. در صدر اسلام اینا جزو معروفترین زاهدان بودند و این خواجه ربیعی هم که توی مشهد مزارش هست یکی از همین زهاد سمانیه است. اویس قرنی، حسن بصری هم از همین گروه هست. یکی از اعضای این گروه همین حرم ابن حیانه. حرم ابن حیان خیلی روایت ها یه مقدار دوروبرش زیاده. بعضی هم میگن از کارگزاران عمر بوده، یعنی همین خلیفه دوم، یعنی تو دستگاه حکومتی هم یه پست و مقامی داشته و بعضی مدتی والی بصره بوده، یعنی همون محل زندگیش والی اون بخش بوده. بعضی ها میگن که نه، در برخی وارد ایران شده و در برخی مناطق ایران حکومت رو به دست گرفته و نماینده عمر تو برخی زبانها تو جاهایی از ایران بوده. بعد در جنگ هایی که در فتح ایران انجام شد گویا از سرداران بوده. و یه روایتی هم هست یادتون بیاد در مورد حضرت علی وقتی به خلافت رسید، یه روایتی هست که عقیل برادرش میاد و سهم بیشتری از حضرت علی میخواد و میگه حالا من ناتوانم، نابینام، فلان، کم بینام، به من سهم بیشتری بده. بعد علی ابن ابی طالب دستش رو میبره سمت آتیش و میگه تاب این آتش رو نداری، چطور تاب دوزخ رو داری؟ یه همچین روایتی هم در مورد همین آقای حرم ابن حیان هست که وقتی والیه حالا یا بصره یا بخشایی از ایران شد که بین این دوتا اختلاف هست، اطرافیانش قوم و خویشش میرن به دیدارش و چون میدونسته که اینا آدم های طماعی و اومدن که از بیت المال چیزی بخوان و اینا، یه همچین روایتی هم در مورد حرم ابن حیان میگن که برگشته گفته که شما میخواید من آتیش دوزخ رو تحمل کنم، در صورتی که خودتون یه آتیش کوچیکی مثل این آتیش این مثلا تنور رو نمیتونید تحمل کنید. اینا رو در وصف این آقای حرم گفتن. حرم گفت حالا اینجا دیداری بین حرم و اویس اتفاق میفته در کوفه که اینو روایت میکنه عطار میاره. حرم گفت چون آن حدیث بشنیدم که درجه شفاعت اویس تا چه حد است، آرزوی او بر من غالب شد. میگه وقتی شنیدم که اویس تا چقدر میتونه مؤمنان رو شفاعت کنه، دیگه آرزو بر من غالب شد، یعنی آرزوی دیدنش رو داشتم، دلم میخواست ببینمش. به کوفه رفتم و او را طلب کردم تا وی را باز یافتم. رفتم کوفه دنبالش گشتم و پیداش کردم. بر کنار فرات وضو می کرد، کنار فرات داشت وضو می گره و جامه می شست، لباساشو می شست. وی را باز دانستم که صفت او شنوده بودم، یعنی شناختمش. باز دانستم یعنی شناختم، خب مثلا می شناختم که حالا چهرش اینطوریه، مثلا با یه ویژگی های ظاهری. سلام کردم، جواب داد و در من نگریست. سلام کردم و جواب دادم و منو نگاه کرد. خواستم تا دست او را بگیرم، مرا نداد. خواستم دستشو بگیرم ولی به من دست نداد. گفتم رحمک الله یا اویس و غفر لک، چگونه ای؟ گفتم خدا رحمک الله، یعنی رحمت خدا بر تو باد، یعنی چیزی شبیه این. و غفر لک، و خدا تو رو ببخشه، چگونه ای؟ حالت چطوره؟ و گریستم بر من افتاد و اشکم در اومد از دوستی وی. به خاطر چی؟ اینقدر که دوستش داشتم. دقیقا معادل اینه که شما وقتی یه نفر رو خیلی دوست داری و خیلی دنبالش گشتی تا پیداش کردی، وقتی میبینی اشک در میاد، اشک شوقه یه جورایی دیگه. از دوستی وی و از رحمت که مرا بر وی آمد، از ضعیفی حال وی، میگه اینقدر دلم رحم اومد، چرا اینقدر دیدم که ضعیفه، زار و نزاره. اویس نیز بگریست، اویس هم گریه کرد و گفت و حیا که یا حرم ابن حیا، و حی همون از زنده است دیگه، یعنی زنده باشی ای حرم ابن حیان، چگونه ای یا برادر من؟ و تو را که راه نمود به من؟ تو رو به تو گفت بیای اینجا؟ کی راه اینجا رو نشون داد؟ کی به تو گفت من اینجام؟ یه چیزی شبیه ای. گفتم نام من و نام پدر من چون دانستی و مرا چون شناختی هرگز ندیده؟ حالا شما فکر کنید، شما حالا تو دنیایی که انقدر فضای مجازی نیست، الان با همه رو میشناسیم، همه رئیس جمهور همه کشورها، وزیراشون و نمیدونم نماینده هاشون و روحانیان دینشون و همه، هر چی رو سرچ کنیم میاد عکسش، کل زندگیش، کارهای خوبش، کارهای بدش. حالا تو اون دوره که نیستش، که وقتی حرم میره جلو و سلام میکنه، از اویس حال احوال میپرسه، اویس چجوری جواب میگه؟ میگه و حیا که یا حرم ابن حیان، زنده باشی ایشالله حرم. خب اسمشو میگه حرم ابن حیان، یعنی حرم پسر حیان. بعد حرم یهو متعجب میشه، میگه تو که منو تالا ندیدی، چطور اسم منو میدونی، اسم پدر منم میدونی؟ گفت نبه انی العلیم الخبیر، نبه انی علیم الخبیر. این همون نبعه که تو سوره اما یتساءلون عن النبأ العظیم اومده، خودش یعنی خبر، خبر انگار داد به من. کی؟ علیم خبیر، اونی که آگاهه و اونی که داناه، دانای آگاه. مثلا این یه بخشی از سوره تحریم آیه 3، یعنی انتهای آیه 3 سوره تحریم. سوره تحریم در مورد خبرچینی و نمیدونم افشای راز پیامبر توسط یکی از زنانشه. وقتی یکی از زنان، حالا روایتاش خیلی مختلفه، این سوره از اون سوره های خیلی عجیب غریب قرآنه که در موردش گمان زنی ها و تفسیرهای متفاوتی گفتن، ولی معروف ترین تفسیر اینه که یکی از زنان پیامبر در خلوت که با پیامبر بوده، رازی رو از پیامبر میشنوه. حالا بعضیا میگن این راز در مورد مثلا خلافت ابوبکر، بعضیا میگن این راز البته مثلا مربوط به یه مسئله شخصی پیامبره، بعضیا میگن نمیدونم درباره، حالا هر کی هر چیزی. بعد اتفاقاتی میفته، خودتون بخونید، تفاسیرش هم تو اینترنت هست هم تو کتاب ها، من دیگه در موردش صحبت نکنم. ولی اونجا در نهایت وقتی پیامبر به اون زنش میگه که خب من این رازو به تو گفتم، تو چرا رفتی به بقیه گفتی؟ اون زن بهش میگه چه کسی اینو پیش تو گفته؟ کی به تو گفته که من این رازو بهش گفتم؟ پیامبر جواب میده که قال نبعنی علیم الخبیر، اون دانای آگاه دانا، یعنی منظورش خداونده. اینجا هم اویس همون منظورشه، وقتی میگه چرا چگونه مرا شناختی، میخواد همینو بگه، میخواد بگه که خدا انگار نبعنی علیم خبیر، که هیچ چیز از علم و خبر او بیرون نیست، مرا خبر داد که خداوند خب همه چیو میدونه دیگه. و روح من و روح تو را بشناخ که ارواح مؤمنان با یکدیگر آشنا باشند اگرچه یکدیگر را ندیده باشند. میگه روح مؤمنان با همدیگه آشناس، حتی اگر همدیگر رو ندیده باشن. اینم یه مقدار برمیگرده به باورهایی که البته در احادیث از پیامبر و امامان هست، ولی در بین عرفا خیلی رایجه که کسانی که همدیگر رو ندیدن به خاطر اینکه روحشون همواره پیگیر یه مطلبه، یعنی خداوند، یعنی در یک مسیر هستن، در مسیر سلوک هستن، از یه جایی به بعد تا یه جایی وقتی بالا برن همدیگر رو میشناسن بدون اینکه همدیگر رو دیده باشن. میگه روح من روح تو را بشناخ، چرا؟ چون ارواح مؤمنان یا یکدیگر آشنا باشد. من ظاهرا تو رو ندیدم ولی روح هم تو رو میشناسه. خب الان مثلا توی ذهنتون شاید این سوال پیش بیاد که چطور روح اویس روح حرم رو میشناخت ولی روح حرم روح اویس رو نمیشناخت؟ اگر قرار باشه مؤمن باشن باید هر دو بشناسن، اگر نه، چون اون از نشانه های ظاهری اویس رو شناخت. اینا هم یه مقدار جای بحث داره که میذاریم برای به وقتش انشالله. ارواح مؤمنان با یکدیگر آشنا باشد اگرچه یکدیگر را ندیده باشند. گفتم که مرا خبری کن از رسول. بعد حرم به اویس گفته که یه خبری از پیامبر به من بده. گفت من وی را در نیافتم، اما اخبار وی از دیگران شنودم و نخواهم که راه روایت حدیث بر خود گشاده کنم و نخواهم که محدث و مفتی و مذکر باشم، که مرا شغل هست که به این نمی پردازم. میگه خب حالا یه خبری از پیامبر به من بده. میگه چقدر حاضر جواب اویس، چه جوابایی میده. اصلا یکی از ویژگی های عرفا همینه ها، از جواب هایی که ما توی ذهنمون داریم برای همچین سوال هایی خارج میشن و یه جواب های خارج از محدوده ذهن ما و عرف و عادت میزنن. اصلا یکی از دلایلی که این همه کتاب در مورد عرفا نوشته میشه شاید همینه. فکر کن الان برمیگشت میگفت یه خبری از پیامبر بده، برمیگرده میگه که خب من که پیامبر رو ندیدم، میگه آدم خوبی بوده. خب کلام منقطع میشد، اصلا مهم نبود که اینجا تو تذکرت الاولیا بیاد. ولی جوابهایی که عرفا میدن جوابهای استثنائیه. ببین میگه من وی را در نیافتم، اخبار وی از دیگران شنودم، خبرش از دیگران، من خودم از یکی دیگه شنیدم و چون نخواهم راه روایت حدیث بر خود گشاده کنم. و میدونید که در علم حدیث اینطور هم نیستش که هر کسی دلش بخواد، هرچند این کارو کردن، ولی هر کس دلش بخواد مثلا حدیثی در مورد پیامبر بگه، علی بگه، دیگران بگه، اولا باید از نزدیک اون حدیث رو شنیده باشه، از نزدیک دیده باشه و خودش چیز کرده باشه، این میشه مثلا راوی حدیث. اگر نه که همطور هم نیستش که مثلا بخوای، اینا درجاتی داره دیگه. مثلا محدث، حالا روش های مختلف داره، ولی محدث کسیه که حدیث و سخنی از پیامبر رو مثلا میگه، یا مثلا اینجا گفته مفتی. مفتی یعنی کسی که فتوا میده، اصلا خود کلمه هم از فتواه. و مذکر، مذکر کسیه که وعظ میکنه، تذکر میده، سخنرانی میکنه. میگه من که پیامبر رو ندیدم بس نمیخوام محدث و مفتی و مذکر باشم، یا اینکه بیام مثلا فتوای علکی بدم، حدیث علکی بگم، یا بخوام مثلا موعظه و وعظی برای تو بکنم. مرا خود شغل هست. میگه من یه کار دیگه ای دارم، کارشم معلومه دیگه. اون بالا به عمرم گفت، گفت کار من ساختن زاد آخرتم است. پس من به این کار نمی پردازم. گفتم آیتی برخوان تا از تو بشنوم. دست من گرفت و گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و زار بگریست. ببین تازه شروع کرده، حرم بهش گفته یه آیه برام بخون، همین دوره هم نشستیم یکی از آیات قرآنه که دوست داری بخون. اعوذ بالله رو که میگه گریهش میگیره. پس چنین میگوید خداوند: و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین تا آنجا که انه هو العزیز الرحیم. برخاند. آنگه یک بانگ بکرد که پنداشتم عقل از وی ضایع شد. میگه این آیه رو خوند و اصلا اینقدر از خود بی خود شد که من اصلا احساس کردم عقلش رو از دست داد. خب بریم بررسی کنیم ببینیم این آیات چه آیاتیه که اویس برای هرم خونده و گریه کرده. و از آنگه یک بانگ بکرد، چنان بانگی بکرده که هرم فکر کرده عقل اویس زایل شده. این آیات چند تا آیه از سوره دخان هست، یه مروری با هم بکنیم. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. میگه آسمان ها و زمین رو خلق نکردیم که برای لاعبین، برای بازی و بازیچه که نیافریدیم. چرا فکر میکنید ما آسمان و زمین رو برای بازیچه آفریدیم؟ همینطوری مثلا خواستیم حوصله‌مون سر رفت. جالب و الان به ذهنم اومد که بعضی ها میگن انگار خدا حوصله‌اش سر رفته بوده، دنیا رو آفریده، حوصله‌اش سر نره، با ما هم مشغوله دیگه. این جوابشونه. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین. و بینهما یعنی هر چه بین آسمان و زمین، نه فقط آسمان و زمین، یعنی همه چیز. و ما خلقناهما الا بالحق. بس ما اینا رو خلق کردم واسه چی؟ واسه حق. ولکن اکثرهم لا یعلمون. پس خیلی ها علم ندارن به این، آگاهی ندارن، معرفت ندارن. من کار درستی کردم، حقه، کاری که کردم درسته، ولی خیلی ها نمیفهمن دیگه چیکار کنم. ان یوم الفصل میقاتهم الاجمعین. ولی یه روزی اینا از هم جدا میشن. کیا؟ اجمعین از هم جدا میشن. یوم الفصل، فصل یعنی روز جدایی. یکی از نامهای روز قیامت یوم الفصله. کیا از هم جدا میشن؟ روزی که خوبها از بدها جدا میشن، مؤمنان از کافران، باطل از حق، اینا پاک از ناپاک. یه روزی روز جدایی میرسه. یوم لا یغنی مولا ان مولا شیئا ولا هم ینصرون. یه روزی که الان اینجا گفته مولا، مولا الان در ذهن و ضمیر ما مثلا یه انگار صاحب، یه ارباب، رئیس، مثلا امام، ولی یک جاهایی معنای دوست هم میده. توی واژه تولا و تبرا حتما شنیدید دیگه. تولا یعنی دوست داشتن، دوستی با دوستان خدا، تبرا دشمنی با دونه. این اینجا هم اون معنای ولایت و مولا بودن در دوستیه. حالا اینجا هم میگه لوم یا یقنی المولا ان مولا، میگه یعنی هیچ دوستی یه چیز دیگه یه دوستش رو رفع نمیکنه، دفع نمیکنه، کاری براش انجام نمیده. ولا هم یونسرون، یونسر و ناصر و منصور و اینا همه از همان، یعنی یاری نمیده، کسی کسی رو کمک نمیکنه. در مورد یوم الفصل دیگه، روز قیامت. الا من رحم الله انه هو العزیز الرحیم. مگر کی؟ الا من رحم الله، مگه اینکه خدا رحمت کنه، مگه اینکه خدا خودش رحم کنه. دقیقاً دیدی ما تو زبان عامیانه میگی مگه اینکه خدا خودش رحم کنه. اگر اینو به فارسی میگی دارید آیه 42 سوره دخان رو انگار به فارسی میگید. اینم میگه الا من رحم الله، اگر خدا خودش رحم کنه. چرا؟ چون انه هو عزیز و رحیم، چون اونه که عزیز و رحیمه، اونه که شکست ناپذیره، مهربانه. در نهایت اگرم کسی بخواد کمکمون کنه خداه. حالا این آیات رو اویس میخونه برای هرم و پنداشتم که عقل، یعنی آنگاه بانگی کرد که پنداشتم عقل از او ضایع شد. خب این یه مقدار دیگه بخونیم، خیلی چون واقعا بحث سنگینه، انقدر فشار رو من زیاده که اینا رو میگم. ای پسر حیان چه آور تو را، گفتم تا با تو انس گیرم. بعد برگ میگرده بهش میگه پسر حیان، یا همون مثلا این انگار فارسی حرم ابن حیانه، چی باعث شد تو بیای اینجا؟ حرم گفته تا با تو انس گیرم و با تو بیاسایم، میخوام بیام رفیقت بشم، دوستت بشم، در کنار تو آرامش برسم. گفت من هرگز ندانستم که کسی خدای تعالی را بشناخت با جز او، با هیچ کس انس تواند گرفت و با کسی دیگر بیا سود. میگه والا من ندیدم تا حالا یه نفر خدا رو بشناسه بعد با یه نفر دیگه بتونه انس بگیره، یه نفر خدا رو بشناسه با یه نفر دیگه بتونه به آسایش و آرامش برسه. من که ندیدم، من هرگز ندانستم. اینجا ندانستن همین انگار من که متوجه شدم، من ندیدم یه همچین چیزی رو، من تا حالا ندیدم که کسی خدای تعالی را بشناخ با جز او، با هیچ کس انس تواند گرفت و با کسی دیگر بیاسود. حرم گفت مرا وصیتی کن. اویس گفت مثل عمر، عمرم گفت بهش من وصیت کن. اینم حالا حرمم به اویس گفته. اویس چی گفته؟ گفته مرگ را زیر بالین دار، وقت خفتن پیش چشم دار، چون برخیزی پیش چشم دار. من اشتباه خوندم، باید میخوندم مرگ را زیر بالین دار وقت خفتن، یعنی وقتی داری میخوابی مرگ رو بذار زیر بالشت، یعنی به مرگ فکر کن، همش همراهت باشه و پیش چشمت باشه وقت چون برخیزی، وقتی بیدار میشی، وقتی بیدار میشی مرگ جلو چشمت باشه. یعنی چی؟ یعنی یادت نره که امکان داره یک دقیقه بعد تو نباشی. این وقتی آدم مرگ رو جلو چشش داشته باشه و همیشه به مرگ فکر کنه، خیلی کارهای بد دیگه ای نمی کنه. در ادامه میگه در خردی گناه منگر، در بزرگی آن نگر که در او عاصی گشته ای. میگه نگاه نکن، حالا این یه گناه کوچیکیه، انجامش بدم دیگه. در خردی گناه نگاه نکن، در بزرگی آن نگر که در او عاصی گشته ای، عصیان کرده ای. یعنی به خدا فکر کن، داری یه گناه کوچیک رو در محضر چه بزرگی داری انجام میدی. به کوچیکی گناه نگاه نکن، به بزرگی اون فرد نگاه کن، که اگر گناه را خرد داری خداوند را خرد داشته باشی، و اگر بزرگ داری خداوند را بزرگ داشته. میگه اگر یه گناه کوچیک میکنی، میگه ای بابا این که چیزی نیست، یعنی اونی خدایی که در محضرش داری گناه میکنی کوچیکه. اگه نه، گناه بزرگه برات، سخت برات انجام دادنش، نشون میده که خدا رو بزرگ دیدی. چون میگه من در محضر شما، برید پیش یه آدم بزرگی، یه استاد بزرگی، یه چیزی، اصلا دیگه نفس کشیدن هم آدم یادش میره، نمیتونه تکون بخوره. ولی وقتی میری پیش یه نفری، صمیمیت داری باهاش، خودت رو باهاش هم رتبه میبینی، خیلی عذرخواهی میکنم، شاید دوتا باد دلم جلوش در ببری و با هم بخندید، ولی جلوی یه آدم بزرگ این کارا رو نمی کنی. میگه وقتی گناه رو بزرگ میبینی، یعنی خدا رو بزرگ دیدی. حرم گفت کجا فرمایی تا مقام کنم؟ گفتگوی حرم و اویس ادامه داره. میگه کجا به نظرت من برم زندگی کنم؟ مقام کردن، همون چیزی که ما الان میگیم اقامت. گفت به شاه. گفت برو شاه. گفت آنجا معیشت چگونه بود؟ میگه اونجا بعض مردم چجوریه، خورد و خوراک و مثلا ما همینطوریم دیگه، میخوایم بریم یه شهری، میگه مثلا هتلاش گرونه، ارزونه، رستوراناش چجوریه، ویلا چند میشه اجاره کرد، اونجا زندگی چجوریه، چقدر هزینه داره. ببین وقتی به اویس یه همچین چیزی بگی، خب میخوای بری باید بدونی هزینه هاش چجوریه دیگه. بعد ولی ببین اویس چه جوابی میگه. مثلا فکر کن به اویس بگی معیشت اونجا، اوضاع معیشت چطوره. اویس گفت افن لحاظ القلوب قد خالتها شک کن ولا تنفعها موعظه. میگه اف بر اون قلبی که، اف بر اون یعنی خاک تو سرت، یعنی اف یعنی دیگه اف دیگه، دیگه از اف بدتر نداریم واقعا، چی بگم. میگه اوف بر اون قلوب دلهایی که قد خالتها شک، با شک بهش غلبه کرده. البته خودش ادامه معنیشو میاره، ولا تنفعها موعظه، هرچی هم من موعظه و نصیحت کنم هیچ فایده ای نداره. داره به نظر تو؟ نه بله، به خدا اگه داشته باشه. میگه اوف بر این دلها که شک بر او غالب شد. خب من دارم تو رو نصیحت میکنم، تو میگی اوضاع معاش چطوره؟ بابا به اویس آخه چرا این حرفا رو میزنی؟ اویس آدمی بود که عمر خواست بهش پول بده، دو تا سکه از جیبش در آورد، برگشت گفت تو ضمانت میکنی من اینو مصرف کنم و نمیرم تا اون موقع نمرده باشم؟ حالا تو به من میگی معیشت اونجا چطوره؟ این همه من شما چرا اینقدر شک و تردید؟ چون هر جایی بری خدا روزی تو میرسونه. میگه این دلها شک روشون غالب شده و لا تنفعها موعظه، موعظه روش اثر نمیذاره اصلا، هیچ، سنگ شدن، دلی که سنگ شده هیچی توش اثر نمیذاره و پند نپذیرند. گفتم برا وصیتی کن دیگر، یه وصیت دیگه ای بکن. گفت یا پسر حیات، یعنی اگه یه نفر، ببین چه اویس چه صبری هم داشت، اگه یه نفر دیگه بود این نصیحت رو بکنی اینطوری حرف بزنه، میگه برو بابا تو نصیحت پذیر نیستی. ولی باز اویس کار خودش رو میکنه، یا شاید هم اینا رو عطار نوشته من و شما، شاید نصیحت بگیری. یا پسر حیان، پدرت بمرد، آدم و حوا بمرد، نوح و ابراهیم خلیل بمرد، موسی بمرد، داوود خلیفه خدا بمرد، محمد رسول الله بمرد، بوبکر خلیفه وی بمرد، عمر برادرم و دوستم بمرد. وا عمرا وا عمرا. گفتم رحمک الله، خدا رحمتشون کنه، عمر نمرده است. عمر تا اونجایی که من خبر دارم هنوز نمرده. حرم بهش میگه. گفت خدای تعالی مرا خبر داد از مرگ وی. میگه من، خدا به من خبر داده که اون مرده. میدونی انگار حال داستان یه جوریه، داره میگه پیامبر مرد، آدم و حوا و ابراهیم و همه مردن، عمرم مرد. بعد اویس میگه عمر که نمرده که. میگه خدا به من خبر رسونده مرده، یعنی انگار عمر مرده، حالا دیشب مرده، صبح مرده، کی مرده، هنوز خبرش توی شهر نپیچیده. گفت خدای تعالی، ببین چی بوده، این آگاهی های فرامادی و فرابشری داشته اویس. گفت خدای تعالی مرا خبر داد از مرگ وی. پس گفت من و تو از جمله مردگانیم. پس چی؟ یعنی هممون قراره بمیریم. و صلوات داد و دعا گفت. خب بذاریم تا همین صلوات اویس بمونه، چون واقعا متن سنگینه و مقدار با تأمل باید پیش بریم، چون فقط خوندنش و درک معنی کلماتش هم هرچند خوبه، ولی بعید میدونم راه به جایی ببره. امیدوارم بر جانمون بنشینه، بر روح و روانمون بنشینه، بر تأثیر داشته باشه بر قلب و روحمون. والا چه عرض کنم، امیدوارم دعا کنید برای من حقیر فقیر سر و پا تقصیر. خیلی دعا کنید، واقعا خیلی دعا کنید، بد جور محتاجم به دعا. هر جا دلتون وصل شد ما رو هم دعا کنید، که امیدوارم اینایی که میخونیم فقط خوندن و روخونی و معنی چهار تا کلمه، درک معنی چهار تا کلمه نباشه. بخش بعدی هم ببونه انشالله جلسه بعد تکمیل میکنیم بخش اویس قرنی رو. عجله نکنید و صبور باشید، امیدوارم که بر جانتون بنشینه و ما رو هم دعا کنید. و السلام علیکم و رحمت.